بسم الله الرحمن الرحیم. ما باعثمون اطب المعصومین بحث مسکرات مسک کننده ها، چه شیمیایی چه طبیعی، چه جامد چه مایع. این مسکرات خوردنش حرامه. هم تو صفحه 154 و 155 و 156 طب المعصومین هست، هم در صفحه 367 همین کتاب طب المعصومین هست. بعد گفتیم که حدثنا الحسین ابن احمد رحمه الله عن ابیه قال حدثنا، خارج از کتاب بود، حدیث، قال حدثنا احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين ابن خالد قال، اون روایتی که حاشیه زدیم میخونیم، قلت للرضا عليه السلام انا روينا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان من شرب الخمر لم تحسب صلاته 40 صباحا. کسی که شراب مسکر میخوره تا 40 روز نمازاش قبول نیست، گرچه باید دستنش آب بکشه و وقتی که از مستی در آمد نمازش بخونه، اما از نظر اخلاقی و عرفانی تا 40 روز نمازش قبول نیست. حضرت فرمود صدقو. فقلتو و کیف لا تحسب صلاتو 40 صباحا، چرا از نظر اخلاقی عرفانی حتی از حیث پزشکی تو بحث روانشناسی، چرا مؤمنات تا 40 روز نمازش قبول نمیشه، گرچه از نظر فقهی دست دهنش آب کشید و از سکر در آمد نمازو باید بخونه؟ مثلا گرچه مسلمان همچی غلطی نمی کنه، حالا اگر زد برای غیرتیگری و عدا اطفال یهود و نصارا در آورد، لا اقل من ذلك ولا اکثر، نه کمتر از 40 روز نه بیشتر از 40 روز. قال علیه السلام لان الله تبارک و تعالی قدر خلق الانسان فصیر النطفه 40 یوما، سه تشکیل نطفه 40 روز زمان میبره، ثم نقلها فصیرها علقه 40 یوما، انتقال صحیح از واژن بعد رحم و بعد لوله رحمی و بعد لقاحی که پشت شیپور فالوب تو لوله فالوب هست، بعد دوباره برگرده بیاد جدار رحم لازم‌گزینی کنه، بعد به تصاعد هندسی روش کنه این سلول تخم بشه علقه، اینم 40 روز زمان میبره. ثم نقلها فصیرها مضغه، بعد تا وقتی که حالت قزروفی آبکی بشه اینم با 40 روز زمان میبره، و ها کذا تا 9 ماه انتظار که تموم شه. تو مباحثه خودم اذا شرب الخمره، هنگامی که یک شرابخوری این نوشیدنی مسکر بخوره، هم حرامه هم اثرش منفی روی بدن، اثرش سوء روی بدن، حتی قسمت خروجی دفع سموم که بس بحث دفع آمونیاک و آرسنیک و اوره و کراتین خونه از طریق مجاری ادراری که قبلش تجمع در کیسه مثانه است. و ها کذا اذا شرب الخمره بقیت فی مثانته على قدر ما خلق منه، یعنی تا 40 روز اثر سوئش در مثانه هم باقی میمونه. و كذلك يجتمع غذاؤه و اكله و شربه، حتی اگر آشامیدنی های مثبت حلال طیب طاهر هم بخوره، باز اثر وضعیش تو بدن تا 40 روز هست. و كذلك يجتمع غذاؤه و اكله و شربه تبقى في مثانته 40 يوما، اینم دو تا سند داره، یکی علل و شرایع جلد 2 صفحه 345 حدیث 1، یکی هم مسند الامام الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه 357، مسند امام رضا علیه السلام، مسند امام رضا علیه السلام جلد 2 صفحه 357. من فراموش کرده بودم قبلا ترجمه کنم، الان توضیح با ترجمه دادم. رسیدیم مؤمنا به این روایات که کلید هر شر و فساد فردی و اجتماعی زیر سر نوشیدنی های مسکره. لذا صهیونیست بین الملل یا نجات پرست، یهود نجات پرست، خیلی مروج مسکرات، چه جامد چه مایه، برای اینکه رواج انواع شرارت ها و فساد ها تو جامعه بشه و تو بحث قاچاق انسان، انواع دانسینگ ها، کاباره ها، قاچاق اسلحه و مانند اینها موفق باشه، یا قاچاق و فروش مؤمنا انواع ابتذالات فرهنگی موفق باشه. درست شد مؤمنا؟ لذا تو روایات شیعه و اهل تسنن روایات داریم که مسکر مسکننده تمامی پلیدی ها و گناه ها توش جمعه، سرآمد و مادر همه خباثت های فردی و اشتباهیه. چرا؟ چون خبص باطنی میاره، سپس خباثت در محیط خارجی ازش سر میزن، مثلا میشه شرور مسلح، لات آسیب رسان به غیر، الخمر جماع الاثم و ام الخبائث و مفتاح الشر. در روایات دیگه تا رسیدیم صفحه 155، عن النبی، وسط صفحه، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، لعن الله الخمر و عاصرها و غارسها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولت الیه. در سیدی نورسه مرکز مطالعات کامپیوتری قم جامع الاحادیث این روایت مؤمنا 23 بار اومده تو کتابای مختلف. پیغمبر اکرم فرمودن که خدای متعال لعنت کرده شراب مسکر رو، حالا یکیشم شراب مسکر از انگور رو، از خرما داریم، چیزای دیگه داریم، اینا شراب مسکر رو. حتی تو روایات داریم رسول الله لعنت کرده و بقیه افراد خوب، یعنی از رحمت خدا به دوره، آسیب رسان به فرد و اجتماع. و همچنین کسی که آب انگور بگیره به این نیت که شراب مسکر درست کنه، اینم ملعونه. یا کسی که درخت انگور قرض کنه بکاره به این نیت که انگوراش رو واسه کارخونه شراب سازی بفرسته، مسکر سازی، اینم خدا لعنت کرده قارص رو. کسی که شراب بخوره از روی اختیار، اینم خدا لعنتش کرد، تا چه برسه به مدمن الخمر که قدر متیقن ملعون بودنه، یعنی از رحمت خدا به دوره. کسی که بیاد سقائی کنه این نوشیدنی حرام رو به دست دیگران بده، مثلا که بخورن، سقایت کنه با قاف، این هم ساقی شرابم چی عمو جون؟ حرامه، شراب مسکر. کسی که فروشنده مسکرات باشه، چه جامد چه مایع چه طبیعی چه شیمیایی، فروشنده مسکرات فعلش حرامه، ملعونم هست، مالک پولی که میگیره از مشتری نیست، اکل مال به باطله، حرامه. لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل. و مشتریه ها، کسی که خریدار مسکرات، اونم فعل حرام انجام میده. مالک حرام آدم نمیشه، مخصوصا مالک نجس، اینجا الان نجسه، اونم نجس العینه، مسکر نجس العین، آدم مسلمون مالک نمیشه، ممکنه ملکش باشه اما تو بحث خرید و فروش مالک نمیشه. و آکل ثمنه ها، مگر نیتش از اول تبدیل به احسن باشه، مثلا همه شراب های شهر رو جمع آوری کرده که باش سرکه درست کن، از اول نیتش سرکه درست کردن، حالا اینجا یجوز چون میخواد تبدیل به احسنش کنه، از افسد و فساد در بیاره تبدیل به احسن کنه. فساد فهمیدین که سرکه طبیعی اون اشکال نداره، اما این که بخواد خود شراب مسکر رو بخره که بخوره یا در اختیار دیگران بذاره، فعلن حرامون بعد فعلن حرام، نفس خیلی فروشش حرامه، مصرفش هم حرامه، خریدش هم حرامه، ساقی هم باشه حرامه. و آکل ثمنها، چون اکل مال به باطل حرامه، نهیم ظهور در حرمت داره چون قرینه بر کراهت نداریم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. و حرمت علیکم الخبائث، این هم چیه؟ خبائث دیگه، تو روایات داریم که ام الخبائث. یا مثلا انما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، اون تصریح کرده انما حسم آورده، این هم چیه مؤمنا؟ پس آکل سمنش هم ملعونه و همچنین کارش کار حرامه چون اکل مال به باطل. کسی که حامل باربره، حالا رو پشتش باربری میکنه یا تو کارتون تو دستش میگیره یا تو فرغون مثلا، یا مثلا وانت داره و نیسان داره و کامیون داره، از این حرف به هر ترتیبی، خب حاملا همینا ملعونن که جا به جایی میکنن مسکرات رو و در اختیار مردم قرار میدن. این محموله محموله حرامه، محموله حرام رو به دست افراد بدی که مرتکب حرام بشن، اینم حرام. تمام این موارد همه چیه؟ ده طایفه همه اینا چیه؟ ملعونه. روایت بعدی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر هر چهار نسخه این روایت یجتمعا نداره، پس کتاب که چاپخونه یجتمعا نوشته حواس چاپخونه نبوده، اینجا باید لا تجمع با تا مخاطب، لا تجمع بنابر نسخه بحار، یا لا یجمع بنابر سه نسخه دیگر که آدرساش میگن، پس این کتاب رو اینجاشو اصلاح کنه، لا تجمع یا لا یجمع الخمر والایمان فی جوف او قلب رجل ابدا. بعضی نسخه مثل نسخه مستدرک امرئن، بنابر سه نسخه دیگر رجلن، جمع نمیگردد شراب مسکر و ایمان بالفعل آدمی در جوف انسانی در اندرون بدن یا تو مرکز فکر و اندیشه صحیح و عقل فعال کاربردی، در اندرون آدمی یا قلب آدمیه یا هر فردی از افراد انسانی، هیچگاه، یعنی این قضیه قضیه مستمر است، دائمه مطلقه، که ایمان بالفعل و شراب مسکر یک جا جمع نمیشه چون این دوتا ضد همه، باور صحیح ضد شراب مسکره، شراب مسکر که بیادم باورهای صحیح رو همه رو بین میبره چون عقل رو زایل میکنه، فکر خوب متمرکز رو زایل میکنه. توضیحات بیشترش میدم از خود خارجی هم، یکم صبر کنید یکم دیگه بخونم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن و از حضرت سوال شد کسایی که زیاده روی در گوشخاری میکنن، زیاده روی در گوش خوردن و کمتر از 3 روز باشه به قرینه روایاتی که قبلا خوندیم، الف لامش معهود ذهنی و ذکری هر دو میشه طبق روایات مختلفی که هست. ان له ضراوتن ای تعودن که ضراوت الخمر، یه مستی و یه خشونت و یه قساوت قلب، مستی و خشونت و قساوت قلب برای گوشخاری زیاد هست که از 3 روز کمتر و زیاد و هر روز مثلا میخوره، مثل خشونت و مستی و قساوتی که از خمر هست، از شراب مسکر هست. قال الباقر علیه السلام، حالا فرقش چیه؟ در مسکر هم حرام خوردنش هم نجس، اما در گوش خوردن جایز، کمتر از 3 روز مکروه، هر روز بخوره چند نوبت کراهت شدید. درست شد مؤمنا چی گفتم؟ پس حکم فقهیش یکم با هم فرق میکنه، ولی اثر سوءش در همه جوانب نه، در چند مورد شبیه همه که توضیح دادم. این روایت مؤمنا وسلشی جلد 17 صفحه 32. روایت قبلی که گفتم 4 تا سند داره، سنداش یکی بحار جلد 79 صفحه 152 که چاپ اسلامی است، جلد 76 صفحه 152 چاپ بیروتی جدید، جامع الاخبار لشعیری صفحه 153، مستدرک جلد 17 صفحه 56، مستدرک جلد 17 صفحه 57، حدیث 6 خط تیره 20735، حدیث 20735. روایت بعدی که حضرت امام محمد باقر علیه السلام بعضی از اثرات سوء مصرف مسکرات رو بیان می‌فرماید، خیلی قشنگ. قال الباقر علیه السلام عن سبب تحریم الخمر، به چه سبب شراب مسکر خوردنش حرام شده؟ حضرت فرمودن و اما الخمر فانه حرمها لفعلها و فسادها، اما شراب مسکر خوردن تحقیقا خداوند متعال حرام کرده شراب خاری را به خاطر فعل شنیعی که از شخص سر میزنه، خودشو ضایع میکنه، خراب میکنه، فساد شخصی میاره، از تزلزل اندیشه، از خلجانات ذهنی، از دست دادن فکر خوب و تمرکز فکر، از دست دادن عقل فعال کاربردی و بکارگیری عقل به درستی، از ضایع شدن نسل شخص و ایجاد کودک ناقص الخلقه. همجه ادامه بده چند تا نقطه بزن، بقیهشو بعد توضیح میدم، حاشیه‌ای که برای این کتابا زدم. هم فساد اجتماعی میاره، بحث اعمال خشونت بیجا، بحث زنا، مخصوصا زنای با محارم، حالا این حضرت هم بعد میفرماید. حالا بنابر نسخه کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 243، اینجا فانه حرمها لفعلها، لفعلها داره. بنابر نسخه محاسن برقی جلد 2 صفحه 334، اینجا لقطها با ت دستدار و قاف، لقطها. ثم قال الباقر علیه السلام ان مدمن الخمر، این واژه مضاف مضاف الی مدمن الخمر در سیدی جامع الاحادیث نورسه که تقریبا 800 کتابه، عنوان کتابه، 208 بار اومده. حالا دیگه همه روایت‌ها رو نگاه کنین دیگه، 208 بار این مدمن الخمر اومده، دیگه اونا رو تحقیق کن. بعد حضرت می‌فرماید کسانی که الکلیسمن سوء مصرف حتی پیش خود شرابخارا، درست عمو جون؟ میگه اینهایی که سوء مصرف دارن و الکلیسمن مدمن الخمر معتاد به شرابخاری، یک کعابد وثنن، این افراد مثلا این خودکار فرض کن مدمن الخمر، این افراد اولا بت پرسته. چرا؟ چون معبودش این مسکره، این مایع مسکر یا جامد مسکره. بت پرستی اقسامی هست، اینم یک قسمه. بت پرستی اقسامی هست، اینم یک قسمه. و تورثه الارتعاشه، یکی از اثرات وضعی سوء مدمن الخمر بودن چیه؟ رعشه است، یعنی لرزش غیر اختیاری عضو یا اندام، لرزش غیر اختیاری عضو یا اندام. سوم و تهدم و مروعته، از بین برنده مروت انسانیه، از بین برنده مروت انسانیه. چهارم و تحمله على ان يجسر على المحارم من سفك الدماء و ركوب الزنا حتى لا يؤمن اذا سكر ان يثب على حرمه وهو لا يعقل. میگه کسی که شراب خاری میکنه تو عالم مستیش، خب بی عقلی و بی فکریه دیگه، جسارت پیدا میکنه، بیباکانه، متحورانه که برخواسته از بیعقلیه، بر محارم خودش، مثلا پدر، مادر، برادر، عمه، خاله، دایی، عمو، مادر بزرگ، آقا بزرگ، دخترش، پسرش، عروسش. خب چه غلطی میکنه این شرابخوره؟ منصف که دما، یک مرتبه چاقو برمیداره، تیغ موکتباری برمیداره، دشنه برمیداره، میدونه قیمه قیمه میکنه فامیلاش. اینقدر از این نمونه ها داریم همه جای دنیا. و رکوب زنا، زنا میکنه در حال مستی، نه تنها با غریبه ها، با محارمش، یعنی زنای با محارم میکنه، همینه که شماردم ها. حتی لا یؤمنو، به گونه ای که افراد اجتماعی از جمله خانواده و خانواده و عشیره و فامیلا در ایمنی نیستن، هنگامی که شخص در حالت مستیه، ان یثبه علی حرمه، میجهه برای زنا کردن بر محارمش، یعنی با دختر، با عروسش، با مادر، با عمه، با خاله، با مادر بزرگ جمعش، زنای با محارم قتلش واجبه. خواستم بگم این نقشه یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل که مروج فساد اجتماعیه، یکی از ابزار مهمش در ترویج فساد چیه؟ ترویج میگساری در سطح عام، حتی از شب به روز برسه و علنی بشه و تو شب نشینی های مبتذل حتما جزء یکی از نوشیدنی هاشون باشه. این کار دشمن بیدار خبیث. و هو لا یعقل ذلک، تو اصول، تو کتاب فروع کافی جلد 8 صفحه 243 اینجا یک ذلک داره بنابر نسخه کافی، و هو لا یعقل ذلک، این شخص مست لایعقل نمیدونه که داره چه غلطایی انجام میده و چه آسیب‌های فردی و اجتماعی مرتکب میشه. والخمر لا یزداد، و بنابر نسخه کافی شاربها الا کل سوء، بنابر نسخه کافی. بنابر نسخه دیگه لا تزید و شاربها الا کل شر، همش افزایش میده. کسی که شراب مسکر میخوره افزایش میده او رو بر انجام بدی و انجام شررسانی به خودش و به دیگران. پس خود آزاری هم داره، دیگر آزاری هم داره. حالا مؤمنات تو کتابای جدیدم مثل کتاب جامع سلامت خانواده چاپ سومش جلد یک، تألیف اسکات لیتین، دنیس کورتیس، هاگ اسمیت، جورج بارتلی، ویکتور تراستک، بعد ترجمه و توضیح هم هست زیر نظر توضیح های مختصر زیر نظر 17 تن از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی. ترجمه دکتر مهدی نصر اصفهانی، دکتر آزاده بستانی، دکتر علیرضا عزیز آهاری، دکتر محمد رضاییان، جلد یک صفحه 88، جلد یک صفحه 88. باز اینجا مطالبی بیان شد. یکی از مطالبی که بیان شده اینه که سوء مصرف الکل و اعتیاد به اون یعنی الکلیسم. البته سوء مصرف الکل و اعتیاد به الکلیسم یکی از معضلات جوامع غربیه. تو جوامع اسلامی خیلی کمه، ولی دشمن داره دامن میزنه و پول خرج میکنه برای ترویج شرابخواری و میگساری و شبنشینی های مبتذل، این حرفا، دانسینگ و کاباره و اینا، گرد همایی های سوء. اما مطالعه این قسمت ها خوبه برای افرادی که اهل تحقیق و تجویش و مطالعه هستن. از صفحه 88 جلد یک کتاب جامع سلامت خانواده تا صفحه 94، حالا اینا مؤمن ها همه مطالعه بشه خوبه. من حاشیام هم اوستون میگم یک مختصری، اول یه مختصری از این کتاب بگم. اعتیاد به الکل و مشروبات الکلی یک اعتیاد پیشرونده است، یعنی شخص رو حد قف نداره که مثلا بگه من اینقدر میخورم دیگه بیشتر نمیخوام، یا حالا یه لبی حاجقا به گیلاس زدیم دیگه تکرار نمیشه تو عروسی یا تو یک شب نشینی مبتذل بمانه. نه، این نظیر یه نخ سیگار میمونه، کشید همانو کم کم شوق کاذب و میل اکید میداد و از یه نخ سیگار میبینی تبدیل میشه به روزی دو پاکت سیگار. حالا این که میخواست مثلا نصف گیلاس مثلا بخوره یا نصف استکان بخوره، تبدیل میشه که روزی چند تا شیشه شراب بخوره. اختلالات ذهنی و از دست دادن شغل و از دست دادن خانواده و ایجاد کودکان ناقص الخلقه و بدبختی های دیگه که به سر خواهش میاد. پس اعتیاد به الکل یک بیماری مزمنه و پیشرونده است و غالبا شخص رو میکشه، این مواد افیونی. این بیماری عبارت از نوعی اشتغال ذهنی به الکل و اختلال در کنترل مصرف اونه، مصرفش هم بیرویه میشه. نشانه هاش چیه؟ مصرف الکل به تنهایی یا در خفا داره. دوم، از یاد میبره گفت و شنیدها رو یا قول و قرارهایی که میگذاره ایادش میره. سوم، به فعالیت ها و سرگرمی های صحیحی که قبلا با آنها احساس شادی و نشاط میکرد، مثل صله رحم، مثل احسان والدین، مثل کارهای خوب اجتماعی که دست جمعی انجام میدن، مثلا فرض کن مشورت علمی، مشاوره رفتار درمانی، مشاوره روانشناختی و درمان روان نامتعادل، مشاوره مثلا ژنتیک، مشاوره تربیتی، مشاوره اخلاقی، از این مشاوره های خوب مثبت. قبلنا کیف میکرد و احساس شادی چون راهکار صحیح یاد میگرفت و انجام میده. خب حالا از اینا همه بدش میاد، تصور فهمیدین؟ با هر چی کار خوبه شروع میکنه علم مخالفت و حالت ستیزی. حتی مؤمن ها خودمحور خودبین به گونه لجبازی پیشه میکنه، طاقت نداره استفاده کنه از عقل جمعی، اینا حاشیه‌ام بر کتاب، طاقت نداره قطعش کنه. حالا میخوام قطعش کنم، یکم باید صبر کنم. به شما عرض شود که حاشیه ما بر این کتاب اینه که شخص الکلیسم طاقت نداره بر استفاده از عقل جمعی. چرا؟ چون خودش مست لایعقله. نخیه بیاد حالا استفاده از عقل جمعی کنه. خودمحور خودبین غلبه احساسات بیجا به نوع خشونت بیجا یا شهوت بیجا هست، همش میگه من، یعنی چرت و پرت گویی و لفاظی زیاد میشه و ضریبه قلبه شهوت بیجا و خشونت بیجا در او افزایش پیدا میکنه، چون خودش بیعقله، فکر خوب متمرکز نداره فعلا، ایمان بالفعل هم که از کف دستش پرید. خب به طریق اولا ضدیت داره با عقل جمعی، استفاده از عقل جمعی نمیکنه. اینم یه حاشیه ما برای این قسمت. پس دومین علامتش، اولیش چی بود؟ مصرف الکل به تنهایی در خفا. دومین علامت بیماری الکلیسم چیه؟ به قول و قراراش وفا نمیکنه. گفت و شنیدم که بودا یادش میره. بعد حاشیه‌مون هم گفتیم که استفاده از عقل جمعی نمیکنه به طریق اولا، چون خودش فکر خوب متمرکز رو و عقل فعال کاربردی رو از دست داده، خودمحور خودبین دارای لجبازی شده. سومین علامتش به فعالیت ها و سرگرمی های مفیدی که قبلا احساس شادی و نشاط میکرد پایبند نیست، علاقه نشون نمیده، رو میاره به چیزهایی که نشاط آفرین نیست بلکه ایجاد ترس و وحشت کاذب در جامعه میکنه، مثل عربده کشی، مثل چاقو کشی، مثل تیغ موکت باری کشی، دشنه کشی، تصاف فهمید؟ ایجاد وحشت کاذب میکنه در محیط اجتماعی، چه خانم و خانواده باشه، چه فامیل عشیره باشه، چه جامعه های بزرگتر کوچه و خیابون باشه. مطلب چهارم، با نزدیک شدن به زبان شراب خاریش تحریک پذیر میشه و بیقرار میشه. این کسی که معتاد به سیگاره در به در میگرده دنبال یه نخ سیگار، گاهی میبینی نیم ساعت یک ساعت میگرده. بابا جون اینه که تو شهرها مفته دوده، باز تو هم پول میدی هم جون میدی که سیگار میکشی یا چپاق یا قلیو مثلا. دیدی مؤمنا اینجا فکر خوب متمرکز رو از دست داده ها، یادش میره سلامتی شد اوسه یه چیزی زمان میگذاره یا پول خرج میکنه که آسیب بهش بیشتره. حال از اعتیاد به دخانیات بدتر اعتیاد به مواد افیونیه، باز از اعتیاد به مواد افیونی بدتر اعتیاد به قرص‌های روان برگردانه، باز از همه اینا بدتر الکلیسم بودنه، اعتیاد به مسکراته. تصور فهمیدین؟ لذا این افراد وقتی زمان اینها میرسن بیقرار میشن، هی با خودشون حرف میزنن، هی ایوری ور میرن، گاهی همه چیزا رو پرت میکنه که الا مثلا این شیشه شرابشو یا این نرمه مثلا گردشو یا مثلا این نخسیگاهشو مثلا پیدا کنه. مخصوصا اگر این الکل مست کننده دم دستش نباشه، دیگه پرخاشگره، فحاش، به هم ریزاننده نظم، حالتش اینجوری میشه، یعنی بیقراری شدید مبتلا میشه، توأم با لجام گسیختی در بیان مطالب، یعنی الفاظش خیلی رکیک میشه و بد و بیرا به همه میگه، مثلا یادش بگه این حرفا زشت، فوشای رکیکه. یکی دیگه از علائمش که مثلا پنجم، الکل رو در جاهای غیر عادیه، در منزل یا سر کارش قایم قله میکنه، یا زیر اتومبیل اینا، یعنی قاچاقچی هستن و اینا مثلا میخوان مواد جابجا کنن یا الکل رو. چند سال فکر میکنه مثلا چقدر نقشه میریزه، چقدر نفرات استفاده، کجای کامیون برش بده، کجا مثلا قاطی کنه، تو لاستیک چیکار کنه، زیر صندلی چیکار کنه، از این چرت و پرت. خب بابا جون 5 دقیقه کار خوب فکر میکردی، کار خوب از سر میزد. چه خنگیه که بعضی افراد اینور اینور دنیا با مسکرات عقل خودشونو ضایع میکنن، اعصابشونو به هم میریزن و اعصاب دیگران رو هم به هم میریزن. خب چه غلطیه. عزیز من میتونستی گلاب طبیعی به اضافه عرق بیدمشک طبیعی، بیدمشک طبیعی یا عرقش، اینم گلاب طبیعی یا گلبرگ گل محمدی، خب مؤمنا این دوتا رو قاطی کنی نسبت مساوی، با عسل شیرینش کن بخور، کیف کن، هم دنیات خوبتر میشه هم آخرت خوبتر. چرا کوفت و زهر و ماری بخوری که همه چیت قاطی بشه؟ این هم قابل عرض برای افرادی که تو دنیا هستن الکلیسم. به خودت رحم کن، میبینی غرب و شرق بهتون رحم نمی کنه، لااقل خودت به خودت رحم کن. بعضی افراد مؤمنا دارای مشکلات قانونی یا مشکلاتی در روابط فردی یا استخدامی یا تو خانه یا در خانه و خانواده هستن. خب بابا جون اگر مثلا سختی داری یا کمی درآمد داری یا مثلا از کارخونه اینا انداختنت بیرون، خب تلاش بیشتر و مدیریت صحیح تر کن. آنا زمان بحرانیه، مدیریت در بحران داشته باش. لازم نیست که بری بزنی خودتو به رگ بیعاری و قرتیگری و اینها، که بری خودتو معتاد کنی که همین مقدار که جون داری، توان داری، پول داری، پس انداز داری، اینا رو همه رو ضایع کنی. بعد چیزای مطلوبی که داری، بحث گرمی خانه و خانواده، روابط عمومی سعی بینه افراد خانواده، بین فامیل، همسایه، تو محیط کار و غیر کار، حالا همه این رفتارهای مثبتت رو و این روابط عمومی سالمت رو بگیری مخدوش کن. خب چرا این کار کن؟ خب بعضی ها مؤمن ها چون که مشکلاتی دارن این رو بهانه قرار میدن، به اصطلاح عامیانه میگیم عذر بدتر از گناه، به اصطلاح علم اخلاق و علم تفسیر میگیم اشکالات بنی اسرائیلی، توجیهات واهی. خب درسته این مشکل رو داشتی، اما لازم نیست که حرام بخوری. آیا با حرام خوردن مشکلت رفع میشه؟ آیا با اعتیاد به دخانیات و مواد افیونی، قرصهای روان برگردان و مسکرات این عیب و نقصت برطرف میشه یا به عیب و نقصات افزوده میشه؟ دیدی اینا رو میگیم عذر بدتر از گناه با توجیهات وایی. از این توجیه زیاد دارن. حالا هر یک از این علائم و نشانهایی که گفتم توضیح دادم مؤمنا و از کتابم خوندم بعضیاشو، به صورت پیوسته یا دوره‌ای گریبانگیر شخص الکلیسم میشه. باز چیزای دیگه هست مؤمنا، اینا رو همه رو مطالعه کنید. حاج آقا چه موادی در الکل مست کننده است؟ چه جامد باشه چه مایع، چه قدیمی باشه چه جدید، چه طبیعی باشه چه شیمیایی، که سبب میشه اینقدر شخص به هم بریزه و جامعه رو هم به هم بندازه. یعنی ایجاد بی‌نظمی اجتماعی و اغتشاش اجتماعی کنه. یادداشت بفرمایید. مواد شیمیایی که در الکل مست کننده هست، یکی گاما آمینو بو تریک اسید QABA که باعث مهار تکانشگری یعنی بلا اختیار بودن شخص می شود. دوم گلوتامات که باعث تحریک سیستم عصبی می شود. سوم نور اپینفرین یا نور اپینفرین که در پاسخ به استرس آزاد می شود. نگرانی مستمر که غالبا در اینا کاذب هم هست. چهارم دوپامین، سروتونین، پپتیدهای ایپوئید که مسئول احساسات خوشایند هستند ولی مقطعی، گذرا ولی دارای عواقب و ناگواری های تلخ. مصرف افراطی و دراز مدت الکل که طرف میشه معتاد به الکل میشه الکلیسم، سطح خونی برخی از این مواد شیمیایی رو کاهش یا افزایش میده و باعث میل شدید بدن شخص به الکل برای بازسازی احساسات خوشایند یا اجتناب از احساسات منفی میشه. عوامل اجتماعی داره، عوامل فرهنگی داره، عوامل روانشناختی داره، صنعت تبلیغات رسانه‌ای که یک کم اینا هست و زیادم هست و چیزای دیگه. مؤمنا عوامل خطرساز، کسانی که در کودکی یا نوجوانی یا جوانی معتاد میشن به الکل، خطر در اینا بسیار زیاد و کشنده. پس سن افراد در همه سنین بده، در کودکی و نوجوانی و جوانی بدتر. از حیث ژنتیکی ممکنه آرایش ژنتیکی شما رو که باعث اختلالاتی در بالانس یک یا چند ماده شیمیایی در مغز شده، خطر وابستگی به الکل رو افزایش بده. این هم بحثای ژنتیک و دی ان ای و میتیکندری ها و بحثای صفات و ژن ها و این ها الان بمونه. یکی هم بحث جنسیت، چه دختر چه پسر چه مرد چه زن. ولی در مردان اعتیاد به الکل چیه؟ بیشتر. اینا طبق آماریه که تو ایالات متحده آمریکا و جوامع غربی در طی 30 سال گذشته وقوع اعتیاد الکلی در زنان افزایش پیدا کرده. وقوع اعتیاد الکلی در زنان افزایش پیدا کرده در خود جوامع غربی ها. تو جوامع غیر غربی هم، چه مسلمون چه غیر مسلمون، با دسیسه دشمنا این هم چی شده مؤمنا؟ زیاد شده و عناد دارن ها، و عناد دارن بر ترویج فساد در سطح جوامع. چرا؟ چون اصلا صهیونیست نمیتونه بدون شرارت و بدون فساد به حیاتش ادامه بده. حالا یکی از ابزار فساد و شرارت چیه؟ ترویج میگساری و الکل‌های مست کننده است. یکی دیگه از عوامل خطرساز سابقه خانوادگیه. خطر اعتیاد به الکل توسط بعضی از اعضای خانواده، حالا یکی از والدین یا هر دوشون. ذریب به ابتلاء فرزندان به الکل مست کننده بالا میره. یکی دیگه از عوامل اختلالات عاطفیه، مثل افسردگی متوسط یا شدید، مثل اضطراب متوسط یا شدید که دلهره است. اینا خطر سوء مصرف الکل میره بالا، مخصوصا وقتی که شخص خدای یگانه و قیامت یادش بره و خیال کنه در آزادی مطلق، که کاپیتالیسم مروج همینه، برای اینکه افراد رو به تور بندازه میاد ترویج آزادی مطلق میکنه. حالا شما ببینید هر فردی از هر حیث آزادیش مطلق باشه، چه قانون شیر تو شیری میشه؟ اصلا هیچ نظم واقعی ها هیچ حرمتی نگه دارن پیش نمیاد. حریم شکنی و حریم شکنان در جوامع بشری زیاد میشه. این همین مسخره بازی ها تو بحث انقلاب نارنجی و فتنه سال 88 که در اوکراین و جاهای دیگه دشمن را انداخت، میخواستن تو ایران هم را بندازن. الحمدلله رب العالمین، ملت شریف ایران ولایت مدار، حق محور، تکلیف مدار، تو این فتنه شناخ فتنه رو و از صراط مستقیم که صراط محمد و آل محمده فاصله نگیره. و تمام کسانی که دهنکجی کردن، مؤمنا به مقدسات بدیهی و ضروری اسلام، مثل چی؟ مثل مسجد که خانه خداست، مثل قرآن مجید عظیم کریم، مثل 14 معصوم، حضرت رسول الله، حضرت فاطمه زهرا، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و 11 معصوم از نسل امیرالمومنین علی علیه السلام، مثل احیاء شعائر حسینی از طاسوع و عاشورا و مانند اینا. دشمن میخواست مؤمنا با حریم شکنی و مد کردن حرمت شکنی در ضروریات اولیه انسانی اسلامی و ایمانی آزادی مطلق را در جامعه مسلمان و شیعه اثناعشری رواج بده. مردم با توجه به خدا، توجه به قیامت و توجه به فرامین ولایی که امامان معصوم فرمودن، یا حاکم شهر که امام عادل ولی فقیه صالح فرموده، توجه به جا، مراقبت از خود و مجموعه، تهذیب نفس به گونه مدیریت برخیشتن و به کارگیری اخلاق سعی نظری تو گود عمل، یعنی رواج اخلاق عملی و تربیت روشیافتم، رفتارهای مثبت ازشون سر زد و فتنه و فتنه انگیزان به کناری رفتن، این توفاله و کف روی دریا به کناری رفتن. و اگر این هوشیاری لازم در داخل و خارج کشور رعایت بشه، تمام این ابزارهایی که دشمن به کار میبره، از قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد افیونی، قاچاق انواع مسکرات در سطح وسیع، اینا هیچ تأثیر منفی در جامعه هوشیار بیدار ولایی نداره. بله اگر آدم جاهل شد، یعنی بیعقلانه عمل کرد، غافل شد از اصول ارزشی، فریب دشمن حیله‌گر میخوره و اسباب فسادی که او فراهم میکنه به کار میگیره، هم خودشو فاسد میکنه هم دیگران رو به فساد میکشه. اینم مؤمنا خواستم بگم، حاشیه بزنید به این عوامل خطرساز. 1, 2, 3, 4, 5 چی بود؟ اختلالات عاطفی، بحث افسردگی، بحث اضطراب درمان داره تو روانشناسی بالینی، تو علوم تربیتی، تو بحث تخصصی مغز و اعصاب، تو بحث تخصصی اعصاب و روان درمان داره. لازم نیست که آدم بره معتاد بشه به مواد افیونی یا قرصای روان برگردان یا بره الکلیست بشه که قوز بالا قوز بشه، بدتر از بدتر بشه. اینا هر کدوم درمان داره، چه دارو شیمیایی، چه دارو گیاهی، چه طب المعصومین، اینا همه درمان داره. علت این که شخص دچار اختلالات عاطفی مثلا استراب شدید، افسردگی شدید و مانندوه، بعد پیش فرضای علکی میکنه خود درمانی، باز اینم یه غلط اضافی دیگه، پیش فرضای علکی و خود درمانی، بعد دوست نابابم هی القاعات شیطانی میکنه، آتش بیار معرکه، نخود آتش فتنه. حالا این شخص چیکار میکنه؟ میاد برای سرکوب موقت کشمکش های روانی رو، روانی خودش رو، میاد پیش خودش پیش فرض میکنه با القاعات شیطانی دوست ناباب و مانندو، میاد حالا برای خودش گزینش میکنه، انتخاب میکنه مصرف الکل مست کننده رو. اینم بدبختی. چرا؟ چون پیش فرضش کاذب بود، علمی نبود. دوم، گزینشش هم غلط بود. سوم، خود درمانیش هم که غلط. سه تا اشتباه مرتکب میشه، به فساد خودش و جامعهش دامن میزن. این هم حاشیه ما برای این کتاب بزرگوار، باز مطالعه کنیم مؤمنا. حالا بقیه مطالب و حاشیه همونه انشاءالله فردا میگیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.